چهارم تراکئوستومی. یکم روی سوال و گزینه ها فکر کنین. این سوال هم در ادامه نکته سوال قبل آورده شده. اینکه اگر ما اینتوبیشن ناموفقی داشتیم، اقدام بعدی ما کریکوتیروئیدوتومی هست. و جواب صحیح ما در این سوال با توجه به اینکه دو بار تلاش برای اینتوبیشن اوروتراکیال ناموفق بوده، گزینه سوم کریکوتیروئیدوتومی مناسب ترین اقدام هست. بریم سراغ سوال سوم. مرد 30 ساله موتور سواری دچار ترومای بلانت با اتومبیل با علائم حیاتی پالس ریت 126 تا، رسپیریتوری ریت 32 تا و بلاد پرشر 80/60 و وریدهای گردنی برجسته در معاینه به اورژانس بیمارستان آورده شده. محتمل ترین تشخیص چیه؟ گزینه اول تنشن نوموتوراکس، گزینه دوم شوک هموراژیک، گزینه سوم کانتوژن قلبی و گزینه چهارم آمبولی راه هوایی بر اثر ترومای بلانت قفسه سینه. یکی از علائم مهمی که نوموتوراکس فشارنده یا تنشن نوموتوراکس رو از نوموتوراکس معمولی افتراق میده شوک یا کاهش فشار خونه. در این سوال هم بیمار با بلاد پرشر 80/60 مراجعه کرده. بنابراین جواب صحیح سوال ما گزینه اول تنشن نوموتوراکس یا نوموتوراکس فشارنده هستش. چهارمین سوال و چهارمین نکته در مبحث ترومای درس جراحی در تنشن نوموتوراکس، محل تراکوستومی به وسیله آنژوکت کدام است؟ گزینه اول فضای 5 مید کلاویکولار، گزینه دوم فضای 2 مید کلاویکولار، گزینه سوم فضای 4 پوستریور توراسیک و گزینه چهارم فضای 5 پوستریور آگزیلاری. در مورد نوموتوراکس، این که بدونیم اولین اقدام ما قرار دادن کاتاتر هست و مناسب ترین اقدام قرار دادن چست تیوب، این که کاتتر رو در دومین فضای مید کلاویکولار قرار میدیم و چست تیوب رو در 5 فضای آنتریور آگزیلاری قرار میدیم. با توجه به این توضیحات، سوال از ما محل تراکوستومی به وسیله آنژوکت رو خواسته. بنابراین گزینه دوم فضای دوم مید کلاویکولار جواب صحیح سوال ماست. ممنون از اینکه امشب رو هم شنونده بخش 100 گام تا رزیدنتی در برنامه سپهر دانش بودید. نکاتی مهم از درس جراحی رو با هم مرور کردیم. تا شب‌های آینده و ادامه 100 گام تا رزیدنتی، لحظه هاتون سرشار از آرامش. شب شما بخیر.
با برنامه تخصصی سپهر دانش هم را هستید، کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت. خب تشکر میکنم از سرکاخم دکتر کیان بابت بخش 100 گام تا رزیدنتی که نکات ارزشمندی رو تقدیم شما عزیزان کردم. امیدوارم که آنچه که در این 100 گام مطرح میشه نکاتش رو در واقع در حافظه شنیداری خودمون هم داشته باشیم، بتونه در امتحان کمک بکنه و اون فضایی که لازم هست همه تلاشمون رو بکنه و همه ذهنیت و حافظه و همه چیمون باید در سر جلسه امتحان در واقع متمرکز باشه، اونجا بتونه بهتون کمک بکنه. خب امشب در برنامه تخصصی سپهر دانش محور موضوعیمون در خصوص ضایعات تاولی هست و اپروچ به اونها. بخش کنکاش رو در ابتدا تقدیمتون کردیم که در خصوص بلوز دراگ ریاکشن ها بود که در واقع به اون شرح حال دارویی و ظرایفی که حالا در مورد مصرف دارو بود، سابقه مصرف دارویی که داشتن و مسائلی از این دست در واقع تقسیم می شد و انشاءالله یک بخش هم در مورد بیماری پنفیگوس هست که تقریمتون خواهد شد. اما در ارتباط تلفنیمون با جناب دکتر طبایی خیلی موضوعات مختلفی مطرح شد که از انواع ضایعات پوستی که به صورت تاول بودن، شکل‌های مختلفی که داشتن، از در واقع ضایعات آلرژیک و اگزمای آلرژیک که میتونه به این صورت باشه، که حتی دکتر گفتن ضایعات قارچی هم میتونه به صورت تاولی خودش رو نشون بده، تا مواردی که حالا مربوط به هرپس سیمپلکس بود و زرزخ که توضیحات ایشون رو شنیدیم. اما در حال حاضر و در این لحظه مجدد ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب دکتر سید مهدی طبایی، متخصص بیماری های پوست مو و کارشناسی که امشب باشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام و شب خیر مجدد دارم. خیلی متشکرم آقای دکتر طبایی. داشتم به صحبت های شما گوش. آقای دکتر، ما صدای شما رو به خوبی نداریم. بله بله، خیلی متشکرم از شما. در این بخش داشتم به صحبت های شما فکر میکردم، ضایعات مختلفی که حالا به صورت تاولی خودشون رو نشون میدن. به نظر میرسه وقتی صحبت از هرپس سیمپلکس میشه، هرپس زوستر هم به صورت زونا خودش رو در واقع نشون میده. در مورد اونم توضیح میفرمایید؟
بله، هرپس زوستر همونطور که میدونی که یک از بیماری های تاولی ما در رده بیماری ویروسی هست که عامل ایجاد اون ویروس واریسلا زوستر هست یا ویروس آبله مرغان. خب برای رسیدن به هرپس زوستر ما فکر کنم از آبله مرغان شروع کنیم. همونطور که میدونی آبله مرغان یک بیماری ویروسی هست که به شدت مصری هست. در واقع جزء ویروس هایی هست که از طریق ایبون منتشر میشه و بسیاری از کودکان رو در سنین پایین میتونه درگیر بکنه. علائم بیماری آبله مرغان ویروس پرودرومی هست که شدید سرماخوردگی هست به صورت تب، ضعف، بیحالی، کاهش اشتها میتونه شروع بشه و در عرض چند روز بعد از شروع علائم ضایعات پوستی رو ما مشاهده میکنیم که ضایعات پوستی معمولا در مراحل مختلف دیده میشن. یعنی ضایعات میتونن به صورت ماکول باشن، به صورت پاپول، ویکول و در نهایت پوستول و تراست مختلف روی پوست دیده میشه. در مورد آبله مرغان ویزیکول ها خب میتونن در هر جایی از بدن دیده بشن، مخصوصا در سر و صورت و در تنه، در قدام و خلف تنه ضایعات شایع‌تر هستن. طول بیماری در واقع بیماری هست که معمولا در عرض یک هفته 10 روز کنترل میشه و در افرادی که در واقع ایمنی سالمی دارن و مشکلی از این لحاظ ندارن به خوبی تحمل میشه و اون رو پیدا میکنه. مشکلی که در مورد آبله مرغان ما داریم بحث اسکارهایی هست که گاهی به دلیل این تاولها به جا میمونه یا خود تاولها که دستکاری میشن یا یعنی که سوپر اینفکته میشن، احتمال اینکه این اسکار ایجاد بشه و طول مدت بمونه روی پوست خیلی بیشتره که درمانهای خاص خودشو داره. در مورد ملاحظاتی که داره آبله مرغان ما در نظر بگیریم، بحث در واقع انتقالش هست به افرادی که ایمن نیستن، خصوصا مادران باردار. همونطور که میدونی ویروس آبله مرغان در بارداری میتونه که ناهنجاری های متعدد جنینی ایجاد بکنه، هم سیستم در واقع پوست رو درگیر بکنه، هم سیستم مغز و اعصاب و ناهنجاری های در چشم و غیره و حتی در اندام ها گزارش شده که این ویروس به وجود میاد. بنابراین توصیه اکید ما برای کسایی که مبتلا به آبله مرغان میشن این هست که در واقع تماس نزدیک و مستقیم با خانم های باردار، خصوصا در واقع 6 ماه اول بارداری نداشته باشن که وضعیت رو در واقع متفاوت میکنیم. همین ویروس واریسلا زوستر بعد از بهبودی به صورت پنهان در بدن ما باقی میمونه و میتونه که معمولا یک بار در طول زندگی ما با یک اینسالت که وارد میشه از بابت استرس های فیزیکی یا تغییر سیستم ایمنی ما به صورت زوستر، هرپس زوستر خودشو نشون بده. ضایعات زوستر میتونیم که ضایعات درماتومال هستن، یعنی در یک ناحیه از بدن، در یک قسمت از بدن به صورت معمول تظاهر پیدا میکنن و با درد معمولا شروع میشن و این ضایعات یکی از کامپلیکیشن هایی هم که بعد از بهبود ممکنه به جا بذاره درد های طولانی مدت است. ضایعات به صورت وزیکولر معمولا که در ابتدا باز به صورت پاپول یا ماکول ممکنه باشن، تبدیل به وزیکول میشن و در نهایت تراست پیدا میکنن و بهبود. پس از بهبود معمولا تغییرات پیگمنتیشن تو ناحیه خیلی شایع هست و میتونه اسکار هم به درجاتی از خفیف تا شدید هم به جا بذاره. نکته حائز اهمیت در مورد والسیلا زوستر این هست که خود این ضایعات هم میتونه توانایی انتقال داشته باشه و در فردی که مبتلا نشده در واقع ایجاد عامل مزمن بکنه. و این نکته کلیدی بالینی هست که از این داستان ما داریم، یعنی افرادی که فشار هرپز زوستر همیشه ما توصیه میکنیم که یه مقدار پروتکشن خودشون رعایت بکنه، ایزولیشن خودشون رعایت بکنه.
بله خیلی متشکرم. به خصوص وقتی زوستر ایجاد میشه مراجعه میپرسن که آیا انتقال پیدا میکنه به بچه‌هایی که تو خونه هستن یا مسئله از این دست، که خوشحالم
بله.
ممنونم که بهش اشاره کردین. آقای دکتر یه بخشی رو میخوام یه مقداری کامل در موردش صحبت بکنیم. ضایعاتی که تاولی هستن و در ناحیه کف دست و پا تظاهر پیدا میکنن، در مورد اون هم توضیح میفرمایید؟
ببینید که ضایعات تاولی که در روی دست و پا داریم ما بیماری پانفولیکس هست. پانفولیکس هم جزء دستبندی ها در خود دستبندی های اگزما هست که افرادی که مخصوصا یک عفونت نهفته در نقطه دیگه از بدن داشته باشن هم میتونن که این ضایعات رو در دستشون خصوصا داشته باشن. به صورت ضایعات وزیکولر سیرم یا سر در کناره انگشتان دست ها تجربه پیدا میکنه، خارش بسیار وسیع داره. وقتی ما ضایعات رو در دست ببینیم حتما در جستجوی عفونت هایی در نواحی دیگه پوست، خصوصا عفونت های درماتوفیتی در ناحیه پا رو حتما جستجو بکنیم، چون گاهی اوقات ریاکشنی هست که نسبت به سایر عفونت ها در خصوص ما اتفاق میفته. درمانش معمولا در
آی دکتر طبایی صدای شما رو ما نداریم متاسفانه.
الو
الو بفرمایید. خواهش می‌کنم. بله بله بفرمایید.
عرض کردم که درمانش در کاتگوری درمان اگزما ها قرار می‌گیره و درمان همزمان عفونت در نقطه دورتر یا که در معاینه بالینی یا در آزمایشات ما کشف می‌کنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر در حال حاضر مثلا در فضای مجازی خیلی عکسایی رو می‌بینیم که مثلا روی ساعد یا کف دست و پا در واقع ضایعات تاولی هست، از اونها به عنوان مانکی پاکس یا آبله میمونی در واقع ذکر میشه، یه نکات هشدار دهنده ای که حالا در سطح جهانی وجود داره. خواهش میکنم در مورد اینم بفرمایید که همکاران پزشکی ما نسبت بهش آگاه بشن، چگونه ضایعاتی داره و در واقع در تشخیص افتراقی مواردی که حالا در ضایعات تاولی هست کجا قرار میگیره؟
بله این بیماری آبله میمونی که بیماری هست که از در واقع حیوانات به انسان منتقل شده و مخزنش در واقع به خود میمون و برخی از جوندگان هست. بیماری هست که سالهای سال شاید بیش از 50 سال هست که در دنیا معرفی شده و به صورت اندمیک در مناطق مختلف قاره آفریقا در واقع وجود داره. خب این بیماری خیلی تظاهراتی شبیه آبل مرغان داشته، آبل مرغان هست که در موردش صحبت کردیم، با یه سری اختلافاتی که در واقع تو حوزه بالین ممکنه داشته باشه و ملاحظات خاص خودش. اولا اینکه در واقع تاول هایی که در ما بیماری آبله میمونی داریم، تاول ها تاول های بزرگتری هستن نسبت به ویزیکول هایی که در آبله مرغان ما بینیم، یعنی اصطلاحا فیلم هستن تاول ها و مثل آبله مرغان در همه جای بدن ممکنه که تظاهر پیدا بکنن، ولی وجود این تاول ها در کف دست و پا جز نشانه های تشخیصی هست که در واقع افتراق آبله میمونی از آبله مرغان وجود داشته باشه. نکته دوم این که این بیماری در واقع برخلاف آبله مرغان تاول ها معمولا یک دست هستن، یعنی توی مرحله خاص هستن. توی آبله مرغان فیزیکول ها رو مرحله مختلف ممکنه به پوست ببینیم، میتونیم با کولر ببینیم، با کولر ببینیم، فیزیکول ببینیم،
آی دکتر طبایی از خواهی میکنم مجدد صدای شما رو با کیفیت مناسب نداشتیم.
خواهی میکنم من فکر میکنم.
خیلی متشکرم از شما. بله بله خیلی عالی شد. بله ممنونم.
و آبله میمونی در واقع ضایعات هر وقت یه مرحله هستن، یعنی که ما ضایعات رو در یک وقت به صورت ماکول میبینیم، اگر یکی دو روز بعدش در واقع به صورت پاپولر در میان، بعد از یکی دو روز حالت وزیکولر پیدا میکنن و در نهایت در واقع به صورت چاف تظاهر پیدا میکنن. سرایتش علاوه بر ترشحاتش، علاوه بر درابلت های تنفسی از طریق مواد غذایی و گوشت حیوانات و تماس با در واقع اجزای حیواناتی که در واقع ناقل این ویروس هستن ممکنه که به انسان صورت بگیره. خب ممکنه که عوارضی در مرگومیر قاعدتا بیشتر نسبت به آبل مرغان داشته باشه، ولی در واقع خوشبختانه شروعش و راه انتقالش شبیه در واقع سایر ویروس های تنفسی که ما داریم مثل کرونا خیلی نیست و پیشبینی میشه که واقعا نتونه پاندمی در ابعاد پاندمی کرونا انشالله برای ما بسته وجود بیاره.
بسیار عالی. و درمان شما دکتر به چه صورت هست؟
ببینید درمان این ویروس ها بیشتر درمان های حمایتی هست. داروهای آنتی وایرال سیستمیک در بعضی از موارد ممکنه که برای تجویز بشه، ولی بیشتر درمان ها حمایتی هست مثل سایر بیماری های ویروسی که ما داریم.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر طبایی. بسیار سپاسگزارم از اینکه گام به گام با شما پیش رفتیم در مورد ضایعات، ولی به خصوص در مورد آبل میمونی که توضیحات کاملی در افتراق به در واقع بیماری آبل مرغان که تشابهاتی هم داره باهاش برامون گفتید و بر دانش ما افزون کردید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون.
قربان شما
آقای دکتر. متشکرم.
شب شما بخیر. خدا
نگهدار. شب شما بخیر. خدا نگهدار. خب متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. یک اپروچی به ضایعات تاوری داشتیم، نگاهی در واقع که اون مپ و نقشه ذهنیمون در مورد ضایعات تاوری به کدوم سمت بره. خیلی عمیق در مورد هر کدوم صحبت نکردیم. اگه بخوایم در مورد زونا صحبت کنیم، در مورد اون دردهایی که بیماران دارن خیلی شدید هست و مواردی از این دست، نورالژیایی که تجربه میکنن و اینکه حالا هر کدوم از اینها پیشگیریشون چگونه است، درمان ها چگونه توصیه میشه، ایشالله تک به تک در فواصل مختلف به هر کدوم از اونها بر اساس فصلی که حالا شیوع پیدا میکنن یا مواردی از این دست خواهیم پرداخت. در مورد آبله میمونی هم خب توضیحات های دکتر کامل بود. ممنونم از ایشون که این توضیحات خوب رو در اختیار ما قرار دادن و میخواییم به یک بخش دیگه از ضایعات تاوری بپردازیم. اگر دوستان حالا دوستانی که جوانتر هستن و بخش پوست رو دارن میگذرونن میدونن که همیشه سوالاتی در مورد پنفیگوس و مفاهیمی از این دست مطرح میشه که دعوت میکنم در بخش سپه گفت بیشتر در مورد اون بشنوید.
سپهر گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. همراه میشیم با جناب آقای دکتر سید مسعود داودی، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، و صحبت های آقای دکتر رو در خصوص پنفیگوس میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. پنفیگوس های گروهی از بیماری های تاولی هستن، یعنی بیماری که تظاهر اصلی بالینیش به شکل تاول هست، ولی مکانیسم ایجاد تاول در این نوع بیماری ها یعنی خانواده پنفیگوس مکانیسم اوتوایمون هست. پنفیگوس ها یک بیماری مزمن و راجع هستن، یعنی در واقع ضایعات پوستی اونها تقریبا بهبودی کامل نداره، بلکه بعد از اینکه ضایعات پوستی شروع میشن به تناوب ضایعات جدید ممکنه که ظاهر بشه. خانواده پنفیگوس ها در واقع میشه گفتش که محل بروز ضایعات تاولی یا محلی که پاتولوژی بیماری اتفاق میفته لابلای سلول های اپیدرمال هست. به این شکل که آنتیبادی به علیه دسموزوم ها یا همان عوامل چسبندگی سلول های اکراتونوسیت به همدیگه ایجاد میشه، در نتیجه تعامل بین آنتیبادی، در واقع اوتو آنتیبادی و آنتیژن که مولکول های موجود روی دسموزوم هستند، باعث از همگسیختگی سلول های اکراتونوسیت میشه که نتیجه اون از نظر بالینی به شکل تاول های ریز یا درشت هستش. به این ترتیب میشه گفتش که پنفیگوس بولگاریس برخلاف بعضی بیماری های تاولی دیگه، مثل بولوس پنفیگوئید، محل بروز و ایجاد تاول در لابلای سلول های اپیدرمال هست که از نظر پاتولوژی این اتفاق و این منظره رو اصطلاحاً آکانتولیز میگن، که آکانتولیز در واقع همون جدا شدگی از همگسیختگی سلول های اپیدرمال و کراتونوسیت ها هستش که در حالت عادی باید به وسیله دسموزوم ها به همدیگه چسبندگی داشته باشن. این مسئله و جدا شدن و از همگسیختگی سلول های کراتونوسیت ها باعث میشه که پوست چسبندگی نسبت به لایه‌های سطحیش رو از دست میده و محل جدا شدگی اون از در واقع لایه‌های زیرین در محل لایه سلول های خاردار یا کراتونوسیت های اسپاینوس هستش. سر دسته و مهمترین بیماری از خانواده پنفیگوس ها پنفیگوس بولگاریس هست که در واقع میتونه هم پوست و هم مخاط رو گرفتار کنه، که البته بیشتر مواقع به شکل زایات مخاطی که اغلب در وهله اول با آفت‌های دهان اشتباه میشن مشخص میشه. پس بیشتر وقتا زایات از مخاط دهان یا قسمت دیگه مخاطی بدن شروع میشه و به شکل زخمایی که بهبودی در اونها مشاهده نمیشه، برعکس زخمای معمول و آفتای معمولی بهبودی در بیماران پنفیگوسی در زایات دهانیشون دیده نمیشه و وجه افتراق و تمیز این بیماری از سایر بیماری های تاولی و زخمی شونده در دهان مثل آفت اینی که در پنفیگوس ما بهبودی نداریم و به تدریج زایات جدید هم به زایات قبلی اضافه میشن. به تدریج با گذشت زمان و گاهی البته استثناءً قبل از زایات مخاطی، زایات پوستی رو به شکل تاول‌های ریز و ظریفی می‌بینیم که نسبتاً شکننده هستن و به راحتی سطح تاول‌ها پاره میشه. علت شکننده بودن و استعداد اونها برای پارگی اینه که محل تاول در قسمت‌های سطحی پوست اتفاق می‌افته و معمولاً سطح تاول‌ها رو یه چند لایه سطحی سلول‌های اپیدرمال تشکیل میده. پس بنابراین در اثر تماس در واقع خیلی ساده با فرزن البسه این تاول ها پاره میشه. پس بنابراین خیلی از تاول ها رو به شکل پاره شده و به شکل اروژن میبینیم که بسیار دردناک هستش و وقتی تعداد اونها زیاد باشه میتونه منجر به اذیت و سوزش و اضافه شدن عفونت ها بشه. این تاول ها و این زخم های سطحی اگر احیانا در سطح وسیع پخش باشن میتونه مشکلاتی شبیه سوختگی های وسیع ایجاد بکنه و باعث از دست رفتن آب و الکترولیت و محلی برای ورود میکروب ها و اضافه شدن انواع اقسام میکروب ها میتونه باشه. سن سایه بیماری معمولا دهه پنجم بیماری هستش، توی سنین پایین‌تر هم ممکنه که بروز بکنه ولی خیلی بعیده و اکثرا توی سنین میانسالی ایجاد میشه.
آقای دکتر داودی، برای همکاران در خصوص درمان‌های پنفیگوس هم بفرمایید.
از نظر درمانی چون که بیماری یک بیماری خود ایمنی هستش، بنابراین درمان باید در جهت کم کردن قدرت سیستم ایمنی و استفاده از داروهای ایمونوساپرسیو باشه. سالهای سال و همکنون استفاده از کورتیکوستروئیدها درمان اصلی این بیماری هست. از اونجایی که سرعت عمل کورتیکوستروئید توی کنترل بیماری و تسکین علائم نسبت به سایر داروها سریع‌تر و مؤثرتر هستش، معمولاً درمان رو با کورتیکوستروئیدها بسته به وزن بیمار و ممکنه حداکثر تا 70 میلی گرم روزانه در بیماران شروع بشه. گاهی اوقات ممکنه در موارد استثنا تا 120 میلی گرم هم درمان انجام بشه. از اونجایی که یه همچین میزان دوز دارو میتونه عوارض در واقع مربوط به بالا رفتن قند خون و فشار خون و سایر مشکلات رو داشته باشه، لازمه که بیمار در بخش بستری بشه و به تدریج بعد از کنترل علائم میشه دارو رو به تدریج کم کرد. قطع کردن دارو امکان پذیر نیست مگر اینکه همراه با کورتون داروی دیگه‌ای به عنوان داروی کمکی استفاده بشه. داروهای از قبیل آزاتیوپرین، سلسپ، سیکلوفوسفاماید، دابسون داروهایی هستن که میتونن همراه با کورتون شروع بشن و به تدریج که اثر اونها طی چند هفته شروع میشه میتونیم به تدریج کورتون رو از رژیم درمانی بیمار به حداقل رسونیم. امروزه یکی از داروهای بسیار مؤثر و کمک کننده توی درمان بیماری بیماران پنفیگوس استفاده از داروهای بیولوژیک هستش که به طور اختصاصی اینها بر ضد آنتیبادی ضد CD20 موجود هستند. داروی ریتوکسیمب به قدری مؤثر هستش که گاهی به ما اجازه میده که این کورتون بیماران رو به طور مطلق و 100% قطع بکنیم یا لااقل درصد و میزان دوز دارو رو به حداقل برسونیم. بنابراین امروزه داروی ریتوکسیمب که از داروهای بیولوژیک هستش جزو خط اول درمان در کنار کورتیکوستروئیدها قرار گرفته و با وجود چنین دارویی میشه بسیار امیدوار بود که بیماری پنفیگوس رو به خوبی و درمان رو کنترل کرد. یکی دیگه از بیماری‌های خانواده پنفیگوس پنفیگوس فولیاسه هستش که تفاوت اصلیش با پنفیگوس معمولی یا هم پنفیگوس ویکاریس اینه که محل بروز تاول در زیر طبقه شاخی هست و به خاطر همین نازک بودن سقف تاول ها بسیار شکننده هستن، به طوری که ما در بیماران پنفیگوس فولیاسه خیلی کم پیش میاد که تاول های سالم رو بتونیم مشاهده بکنیم. به همین دلیل تشخیص پنفیگوس فولیاسه از نظر بالینی بسیار شبیه بیماری هایی مثل دماتیت سبوره، پسوریازیس و اگزما ممکنه باشه و وقتی که میبینیم به درمان های معمول خوب جواب داده نمیشه، اون وقتی که لازمه که حتما نمونه برداری بشه از نظر پنفیگوس فولیاسه. درمان پنفیگوس فولیاسه هم مثل درمان پنفیگوس فولیگاریس هست، ولی از اونجایی که شدت علائم تو بیماران پنفیگوس فولیاسه کمتر از پنفیگوس فولیگاریس هستش، معمولا دوز دارو و مدت درمان میتونه دوز کمتر و مدت زمان کوتاه‌تری باشه.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر سید مسعود داوودی، متخصص پوست عمو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. خب در این لحظه بخشی که مربوط به محور موضوعیمون در خصوص ضایعات تاولی هست در برنامه سپهر دانش به پایان رسید، اما با ادامه برنامه در خدمتون هستیم و پاسخ کیس انشاءالله. پرسش برنامه امشب را اگر موافق باشید مروری داشته باشیم. آقای 40 ساله بدون سابقه مصرف سیگار با شکایت تنگی نفس فعالیتی مراجعه کردن. مشکلشون از 6 ماه پیش بوده و مشکلشون به تدریج افزایش پیدا کرده. در معاینه تنها نکته قابل توجهی که دارن در سمع قلبشون P2 تشدید یافته دارن. در چست ایکس ری برجستگی شریان پولمونر مشاهده میشه. در پولمونری فانکشن تست یا PFT DLCO کاهش یافته است و سایر یافته‌های حجمی و جریانی ریه نرماله. به نظر شما کدام اقدام که در گزینه‌ها تقدیمتون میکنم رو برای تشخیص بیماری این آقای 40 ساله توصیه میکنید؟ گزینه‌ها رو تقدیم میکنم: گزینه 1 چست HRCT، گزینه 2 تست ورزش قلبی، گزینه 3 اکوکاردیوگرافی و گزینه 4 کاتتریزاسیون قلب راست. نظر شما چگونه؟ سامان پیامکی ما 30102 در اختیار شماست. از اصفهان 0913-224 گزینه 3 رو انتخاب کردن. از تهران 0910 539 گزینه 2.